أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهل الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. در باب احتياج به علم رجال و اینکه آیا علم رجال نیاز هست یا نه و برای چی نیاز هست و چه مقدار، فوق العاده مهم است که ازش گفتگو بشه به عنوان مبنایی که میخوایم اتخاذ بکنیم و بعد هم اون قسمتی که بگیم چه مقدار، خب اونم طبیعتا عملا و به لحاظ کاربردی برای اون مهمه. در باب احتیاج به علم رجال، عده‌ای پیدا شده اند در طول تاریخ که اینها قائل شدند که ما به علم رجال نیاز نداریم. عمدتاً هم این مسئله به اخباریین نسبت داده میشه، حالا گاهی تعبیر میشه به اینها از به اخباریین، گاهی تعبیر میشود به اینها به محدثین. اما اینکه چرا ما به این نیاز نداریم به بفرمایید که رجال، یک جهتی که گفته شده است این استش که فرض بفرمایید که اخبار کتب اربعه که عبارت بشه از کافی، کتاب من لا یحضره الفقیه، تهذیب و استبصار، این چهار کتاب کافی، فقیه، تهذیب و استبصار، اینا قطعیت الصدور هست یا عموم روایاتش صحیحه هست، فلذا بفرمایید که ما نیازمند به رجال نیستیم. مرحوم آیت الله خویی در این کتاب معجم رجالشون، کتاب معجم الرجال مرحوم آیت الله خویی، معجم الرجال الحدیث و تفصیل و طبقات الروات، این جلد اولش، در اونجای مقدمه دارن که مفید هست، مطالب فراوانی اونجا دارن. در اونجا ایشون صفحه 22 میفرمان که روایات الکتب الاربعه لیست قطعیت الصدور، این تیترش است. بعد فرمودن ذهب جماعت من المحدثین الى ان روایات الکتب الاربعه یا کتب الاربعه قطعیت الصدور، روایات کتب اربعین قطعه صدور هستند و هذا القول باطل من اصله، اذ کیف یمکن دعوا القطع بصدور روایت رواها واحد عن واحد ولا سیما ان فی روات الکتب الاربعه من هو معروف بالکذب والوضع، چطور میشه به روایتی که یه نفر از یه نفر دیگه نقل کرده ما بگیم که قطع داریم به صدورش؟ این روایت واحده، خبر واحد، به خصوص این که در میان راویان کتب اربعه کسانی هستن که معروف به دروغ و وضع هستن، کارشون اصلا این بوده. علا ما ستقف و علیه قریبا و فی مواردهی انشاءالله تعالی. خب این مورد رو ایشون در حقیقت ذیل این بحث مطرح میکند که بعضیا گفتن ما نیازمند علم اصول نیستیم، حالا نیازمند علم اصول نیست، باز خواهیم فهم نیازمند علم رجال نیستیم. حالا که نیازمند علم رجال نیستیم دلیلتون چیه؟ دلیل استش که مثلا کتب اربعه ما رو بی نیاز میکند از این که بخواهیم به علم رجال مراجعه کنیم و از اینها استفاده کنیم. دو مرتبه مرحوم آیت الله خویی در همین معجم الرجال جلد اول دو مرتبه صفحه 85 میگن المقدمة الخامسه النظر في صحة روايات الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيبين مناقشة الأدلة القائمة على صحة جميعها إبطال هذه الأدلة وتفنيدها وإثبات عدم صحة جميع روايات الكتب الأربعة ولزوم النظر في سند كل رواية منها وفحصها. شروع میکنن اولین بحثشون همین نظرة في روايات الكتب الأربعة، بعد هم بررسی میکنن و میگن نه این طور نیست که اینها صحیح باشد و نادرست است و امثال ذلك. دو جا متعرض میشن، اما جای اولی که متعرض میشن ناظر به همین است که میخوان پاسخ بدن به اون اشکال که میگن آقا ما نیاز نداریم بسن به علم رجال، کتب اربعه یکفینا، اینا بر ما کافی هستش. از محسن مبارکتون که خب این رو به عنوان نظر اخباری مطرح کردن، اما در مقابل این فقهای ما بسیاریشون قدیمن و حدیثن نظر مبارکشون است که علم رجال از مقدمات اجتهاد و استنباطه و ما در مقام اجتهاد و استنباط از علم رجال بی نیاز نیستیم. از جمله اونها مرحوم امام هست، امام خمینی، در همین رساله اجتهاد و تقلیدشون صفحه 9 اونجا الامر الثانی بیان و مقدمات الاجتهاد، مقدمات اجتهادشون ذکر میکنه. اولیش ادبیات عرب هست، دومی انس با محاورات عرفیه و فهم موضوعات عرفیه است، سوم منطق، چهارم اصول الفقه و پنجم علم رجال، ششم هم که معرفت الکتاب و سنه، هفتم تمرین استنباط، هشتم فحص و تتبع کلمات فقها. این 8 مورد رو ایشون به عنوان مقدمات و مبادی اجتهاد ذکر میکنه. وقتی اون پنجمی میگه و منها علم الرجال به مقدار یحتاج الیه فی تشخیص الروایات، به میزانی که فقیه نیاز دارد به این علم در تشخیص روایات، ولو بالمراجعه الی الکتب المعده له حال الاستنباط، ولو اینکه به اون کتبی که برای این فراهم شده است مراجعه بکنه در هنگام استنباط، یعنی به همون فرقون که اختیار و معرفت رجال مراجعه کنند، رجال نجاشی، رجال شیخ، اینجور کتاب ها، کتب بعدی، کتب بعضی معاصرین یا متأخرین، اینها مراجعه بکنه، از اینا بتونه استفاده بکنه. و ما قیل من عدم الاحتیاج الیه، این صفحه 12 این رساله اجتهاد و تقلید مرحوم امام هستش، از منظرتون که صفحه 12 هست. بله. و ما قیل من عدم الاحتیاج الیه لقطعیت صدور ما فی الکتب الاربعه او شهادت مصنفیها به صحت جمیعها او غیر ذلك کما ترا، اینی هم گفته شده ما به علم رجال نیاز نداریم. چرا؟ چون آنچه که در کتب اربعه وارد شده است اینا قطعی و صدور هستند، یا مصنفینشون شهادت دادن به صحت جمیع اون روایات، یا بالاخره مطالب دیگری که احیانا گفته شده است، اینها کما ترا خیلی ضعیفتر دیگه، از ضعیفتر از اون است که انسان باید از اینا بحث بکند دیگه، ارزش بحث و گفتگو رو ندارد. این بیان مرحوم امام هست. مرحوم آیت الله خویی هم ایشون هم همینطور در مصباح الاصول که تقریرات درس ایشون هستش جلد سوم، در اینجا که در همون قسمت خاتمه بحث اصول طبق ترتیب کفایه صفحه 443 شون میفهم الکلام فی ما یتوقف علیه الاجتهاد، بعد میفهم و اما علم الرجال، صفحه 443 و اما علم الرجال فان قلنا بان الملاک فی جواز العمل بالروایه هو الاطمئنان بصدورها عن المعصوم علیه السلام، اگر ما گفتیم که ملاک و معیار در جواز عمل به روایت اطمینان به صدور روایت از معصوم علیه السلام هست، و انه یحصل به عمل المشهور بها، و این اطمینان هم حاصل می شود به وسیله عمل مشهور به این روایت، عمل مشهور به این روایت، و این کانت رواتها غیر موثوقن بهم، حتی اگر رواتشون هم خیلی جالب نیستن، مورد وثوق نیستن، و ان اعراضهم عنها، و اعراض مشهور از این روایت در حالی که روایت وجود دارد اما مشهور از این روایت اعراض کردن و طبقش عمل نکردن و فتوا نداده باشند، یوجب الاطمئنان به عدم صدورها، این موجب اطمینان میشه به این که این روایت از معصومین صادر نشده، و این کانت رواتها موثوقا بهم، حتی اگر رواتش روات خوبی هن، روات این روات روات موثوقی هستند، مورد وثوق هستند، اما مشهور اعراض کرده است از عمل به این روایت. لذا ما میذاریم کنار، بگیم نه این یه ایراد فنی داشته، وگرنه مشهور از این اعراض نمی کرد. خب اگر ما ملاکمون این شد، اگر ملاک و مبنامون این شد، فتقل الحاجت و الی علم الرجال، نیاز به علم رجال تقلیل پیدا میکنه، کم میشه. اذ بناء علیه یکون الملاک فی جواز العمل بالروایه و عدمه و عمل مشهور بها و عدمه و عدمه. از مثلا میگه زیرا بنابر این که بنابر این اذ بناء علیه، بنابر این ملاک در جواز عمل به روایت، این که بتونیم به روایت عمل بکنیم و این که نتونیم عمل کنیم، و عدم این عبارت است از عمل مشهور به اون روایت و عدم عمل مشهور. بخش قابل توجهی از روایات ما رو مشهور طبقش عمل کرده یا اینکه اعراض کرده، بالاخره از همون میتونیم کشف کنیم. فان عمل المشهور، عرض محصولتون که بله بر روایه و عدمهی، بله و عدمهو، یظهر من نفس کتب الفقه. شما به کتاب فقهی مراجعه بکنید میفهمید مشهور به این روایت عمل کرده ان یا اعراض کرده ان. بلا حاجت الى علم الرجال، به رجال چه نیاز داریم؟ به رجال چه نیاز داریم؟ به همین کتب فقهی مراجعه میکنیم، در کتب فقهی میبینیم که مشهور به این روایت عمل کرده ان، عمل کردن این طبقش فتوا دادن یا نه اعراض کردن محلش ندادن. اینو میشه فهمید از محضرتون که بله نعم فی الموارد التي لم يحرز عمل المشهور بالروایه، در مواردی که احراز نشود عمل مشهور به روایت، ولا اعراضهم بله عنها، اعراضشون هم از اون روایت برای ما احراز نشه، کما اذا کانت المساله تو غیر معنونه فی کلامهم، اصلا مساله مساله است که در کلمات فقها نیامده، غیر معنونه، مساله مساله مستحدثه است، نیامده تو کلامشون، تا بعد ببینیم که در این مساله به این روایت عمل کردن، فتوا دادن یا فتوا ندادن. پس چطور میتونه شهرتی شکل بگیرد در عمل یا در اعراض؟ میفرمایند که بله کما اذا کانت المساله غیر معنونه فی کلامهم لابد فی العمل بها من معرفه رواه الحديث، در این جور موارد بله چاره ای نیست الا اینکه ما بریم رواه حدیث رو بشناسیم، لیحصل الاطمئنان به وثاقتهم، تا اینکه اطمینان رو به وثاقتشون حاصل بشه. خب این یه مبنا، تو این مبنا آیا عدم الاحتیاج به علم رجال در آمد؟ نه، صرفا تقلیل در آمد، نیاز کمه، اونقدر زیاد نیست، اونقدر هم زیاد نیست. خب مبنای دوم، و اما ان قلنا بان الملاک فی جواز العمل بالروایه انما هو ثبوت و وثاقت رواتها، اما اگر ما گفتیم نه خیر، ملاک در جواز عمل به روایت فقط و فقط ثبوت و وثاقت روات اون روایت است، و انه لا عبرت به عمل المشهور، هیچ اعتباری به عمل مشهور نیست، مشهور فقیه بودن، انا فقیه آخر، من خودم به فقیهی هست نمیدونم که حالا این خیلی چیز نیست، عرفم خواهدتون که فحین اذن تکثر الحاجه الى علم الرجال، این حاجت به علم رجال کثرت پیدا میکنه، بیشتر میشه، زیاد میشه، و استعلام حال الروات من حیث الوثاقه و عدمها، عرفم خواهدتون که کنا وثاقت دارن ندارن، و قد بینا صحة القول الثانی عند التکلم فی حجیت اخبار الآحاد، که مبنای مرحوم خویی هست. البته مرحوم خویی ظاهران اوائل مبناشون این نبوده، مبناشون مثل دیگران بوده، یعنی برای مشهور اهمیت قائل می شدن و اگر مشهور به خبری عمل می کرده این رو بفهمه که معیدی میدانستن بر صدق اون روایت یا اعراض میکرده، همچنین کاسر میدانستن، مهم میدانستن، بعدن در دوره های بعدی نظر مبارکشون تغییر کرده باشد. شاید همین امرم سر این نکته باشد که مرموهای خویی علاوه بر این که اینقدر تأکید دارد که المشهور لا وزن له، اصلا مشهور اهمیتی نداره، وزنی نداره، مهم نیست مشهور عمل بکنه، اعراض بکنه، ما چه کار داریم به این حرف، منم و دلیل چه کار دارم مشهور چه کار کرد، ما سرمونم نمیاریم بالا ببینیم دیگران دارن چه کار میکنن، کار خودمون میکنیم. سر این که اینقدر در ابحاث اصولیشون روی معنا تاکید دارن، خب و اصلا اون عمل مشهور صفر میدونن، کاملا بی ارزش میدونن در مقام استنباط، ولی علی رغم این معنا در فقه انسان کثیرا ما برخورد میکند با اینکه ایشون به عمل مشهور و فتوای مشهور و نظر مشهور اهمیت داده و حتی مسیر بحث ایشون در منظرتون که به خاطر نظر مشهور این عوض شده. دارد میکنی چه عرض کنم و ایشون به یک نتایج دیگری رسیده است. سر این شاید این باشد که مثلا بخش از این ابحاث فقهی ایشون این معاصر زمانی است که ایشون نظر مشهور قبول داشتند. اون وقت نظر مشهور قبول داشتن و لذا اونجا به اون نظرات رسیدن و به مشهور اهمیت میدادن، و از اون جایی به بعدی که دیگه نظر مشهور قبول نداشتن، از اونجا ما مشاهده بکنیم که ایشون نه دیگه تو ابحاث فقهیشون کاری به نظر مشهور نداشته باشن. شاید این باشد، البته این سخت اثباتش دیگه، یعنی ما باید تمام ابحاث فقهیشون رو ببینیم یک به یک، بعد ببینیم که حالا مثلا فرض فرمید که فقط در بخشیش به مشهور توجه کرده، در بخش دیگر نه اینطور نیست، و بعد اون بخشی که توجه کرده مثلا از حیث زمان ارائه بحث این مقارن بوده با اون زمانی که مبناییشون این بوده است که عمل مشهور اهمیتی نداره، این دیگه خیلی کار سختیست اثبات یه همچین معنایی. بنده حالا تتبع تام میتونی جد نداشتم، اون مقداری که استحضار دارم از باب مراجعات معمولی، یعنی تو همین ابحاث فقهی که داشتیم در کتب مختلفه، به هر کتاب فقهی از ابحاث مرحوم طلعه خویی مراجعه کردیم از همین تقریرات ایشون، بنده تا جایی که ذهنم میاد تو همه ابحاثشون بوده عمل مشهور تو اونا بوده، حالا کم و بیش ولی بوده. این نیست که مثلا میگیم در بخشش هست در بخش دیگر نیست، که آدم بگه خب اینا به لحاظ زمانی با هم متفاوت هستن. میگم من حالا اینجا نظر نداشتم که بخوام به این موضوع تحقیق خاصی انجام بدن، این اهمیتی هم برام نداشته، اما بر تقدیر به هر حال این یه چیزیست از کنم که ذوقی میخواد اینجور پژوهش‌ها رو انجام بدن، مدل مستشرقینه، این خودشون میاد از این تیپ پژوهش‌ها مثلا برن انجام بدن. تو فضاهای دانشگاهی ما هم که احیانا به این بحث‌ها پرداختن، اونا هم خودشون میاد دارن تو این بحث‌ها، و حالا این متأسفانه تسری و تصرف به طلبه های ما هم پیدا کرده، الان تو پایان‌نامه باید بنویسن و یا از این مقالات میرن تو این تیپ کارا. خب اینم یه مشغولیتی است. بگذاریم از محضر مبارکتون که به هر حال میخوام بگم که مرحوم خویی هم اینو مطرح کرده است و سایرین هم به همین ترتیب. من حالا دیگه نمیخوام حالا هی اطاله کلام بکنم از سایرین، فقط اجمالا خواستم بگم که این ارسان خواستیم که نظرات همین هسته. حالا چون آقای خویی شد بذار این عبارتشون هم بخونم، مانعی نداره. تقریرات خارج فقهشون، خارج فقهشون بحث اجتهاد و تقلید، از تنقیح فی شرح العروة الوثقا، تقریرات خارج فقهشونه جلد اول که بحث اجتهاد و تقلید هستش صفحه 25. اونجا میفرمان بله دومین موردی که ایشون نام میبرد، اولین مورد علم اصول، دومین مورد علم رجال. من به شما عرض میکنم مرحوم آقای خویی اصلا مقدمات اجتهاد و فقط سه علم میدانه، تمام شد. میگه مبادی اجتهاد سه تا علم، اون بقیهش همش چیه؟ سه تا علم عبارتند از اصول، رجال و بفرمایید که ادبیات. تمام شد. ادبیات عرب، ما عربی وقت بلد بشیم بلخواد متن قرآن و حدیث عربی. اصول هم باید بلد باشیم که بدونیم که نمیشه که استنباط کرد. رجال هم باید بدونیم چون معظم ابحاث ما از احادیث استفاده میشه. سه تا دانش رو ایشون مطرح میکنه، مثلا دانشی به نام دانش منطق رو مثلا رد میکنه که علم منطق کسی بخواد یاد بگیره یا چیزهایی از محضرتون که بعد لازم باشد میگه نیازی نیست. بعد آخرش هم آخر این قسمت صفحه 27 هم میگه که و اما غیر ما ذکرناه من العلوم فهو فضل لا توقف للاجتهاد علی. میگه ما بقیش دیگه اینا فضله. فضل هم دو جور میشه معنا کرد دیگه. فضل هم میشه معنی برتری معنا کرد، هم معنی زیادی و اضافی. فضولاتی زیاد مهمی نیست. اصلا خواهد این که به هر تقدیر. خب حالا برگردیم به مطلب ایشون. صفحه 25 ایشون رجال رو مطرح میکنن، میگن و علم الرجال و ذالک لان جمله من الاحکام الشرعیه و این کانت تستفاد من الکتاب. بخشی از احکام شرعیه اگرچه از قرآن کریم استفاده میشه، الا انه اقل و قلیل، خیلی کمه، و غالبها یستفاد من الاخبار المأثورت عن اهل البیت علیهم السلام. غالب احکام اینا از اخباری که از اهل بیت علیهم السلام رسیده استفاده میشه. و علا ذلك بنابراین ان قلنا بان الاخبار المدونه في الكتب الاربعه مقطوعة الصدور او انها مما نطمئن و صدورها. بنابراین اگر ما گفتیم که اخباری که تدوین شده اند در کتب اربعه اینا مقطوع الصدور هستند، یا اینطور بگیم او انها مما نطمئن به صدورها، چرا؟ لان الاصحاب عملوا على طبقها ولم يناقشوا في اسنادها، ارزتون که، یا بگیم که آقا ما اطمینان به صدورشون داریم، چرا؟ برای اینکه اصحاب عمل کردن بر طبق این روایات و مناقشه هم در اسناد اینها نکردن و هذا يفيد الاطمئنان به صدور، و بگیم این عمل اصحاب موجب اطمینان به صدور هست، مفید اطمینان به صدور هست. فقد استرحنا من علم الرجال، میگه ما دیگه راحت میشیم از علم الرجال، خلاص همین یکی هم میندازیم دیگه، میشه دوتا مقدماتش. لعدم مساس الحاجه الى معرفت احوال الروات، در محضرتون که دیگه نیاز کشیده نمیشد به معرفت احوال الروات. بعد از یکی دوتا پاراگراف بعد میگن و اما اذا بنینا على ما هو صحیح عندنا من ان عمل الاصحاب والمشایخ على طبق روایتن لا یکون جابرن لضعف دلالتها، ارمحضرتون که اذن متبع حسب سیرت الاغلاق و الظهور و من الظاهر ان عملهم على طبق الروایه لا یجعلها ظاهرتن فی المعنى المراد کما لا ینجبرو به عملهم ضعف سندها فان السيره الاقلائيه التي هي العمده في حجيه الخبر وكذا الاخبار التي ادعينا تواترها اجمالا وبعض الايات المذكوره في محلها انما تدل على اعتبار الخبر الموثوق او الممدوح بل رواته او الروايه التي يطمئن بصدورها عنهم لو اتفق في موردين واما الخبر الضعيف فلم يدلنا از مذهبتون که دلیل على اعتباره اذا عمل المشهور على طبقه. خلاصه الكلام ایشون میگن که اگر اینطور شد فلا محاله تزداد الحاجه الى علم الرجال، اگر مبنای ما شد که عمل مشهور نه در دلالت حدیث کمکی میکند نه جبر سند حدیث میکند، عرض منظرتون که نه اگر خبری ضعیف بود با عمل مشهور مشکلی از ضعف او حل میشه و مشکلی از ضعف او مثلا بفرمایید که برطرف میشود، در این صورت لا محاله تزداد الحاجه الى علم الرجال، به ناچار نیازمندی به علم الرجال خیلی زیاد میشه. فان بهی یعرف الثقه عن الضعیف و بهی تمیز الغث عن السمین و معه لا مناص من الرجوع الیه للتفتیش عن احوال الروات الواقعین فی سلسله السند واحدا بعد واحد الى آخره، که دیگه حالا بله عرض محضرتون که فرمودن این ثقه از ضعیف به وسیله علم رجال دانسته میشه، غث از سمین لاغر از چاق یعنی نامرغوب از مرغوب از وسیل علم رجال فهمیده میشه و در این صورت دیگه ما مناصی نداریم و چاره‌ای نداریم و گریزی نداریم الا اینکه رجوع بکنیم به علم رجال برای اینکه تفتیش بکنیم از احوال رواتی که واقع شدن در سلسله سند یکی پس از دیگری الی آخره که دیگه نخوانیم. در تقدیر اینا جدیدیا مثل مرحوم امام مثل خویی رو عرض کردن و سایرین به هم ترتیب سایرین موجودین دیگران همه اینا بحث علم رجال رو یه امر جدی میدانن که مسئله جدی هست. سابقی ها هم به همین ترتیب اینا هم نظرشون از نظرشون که همین بوده. اخیرن هم نمیدونم کی هست برای من گفتن یه آطلبه هست که ایشون یه بحثای رو تنظیم کردن در مورد عدم نیاز به علم رجال آوردن، منم دیدم شکر الله مسائیهم هیچ کدومش به درد نمیخور، یک چیزایی پرسمان سر هم کرده بود، خیالاتی بود، توهمات بود. در محضرتون که بله ما هم خودمون از قضا جزء کسانی هستیم که معتقدیم در پرداختن به علم رجال نباید افراط کرد، ما هم از محضرتون که طبق مبنای ما از قضا نیاز به علم رجال خیلی نیست، اما این عدم نیاز به علم رجال بالمره کلن بی نیاز باشیم اینم نادرسته. لاغل این مقدار عدلی که این آورو که خیلی ارخون خدتون که بگذاریم. به هر حال تو کتاب قبلی ها هم این مطلب هست. حالا یه کتابی رو بنده آوردم که میخوام یه مقدار عبروش بخوانم این جلسه و حالا خوب هم اصلا ما این کتاب آشنا بشیم. کتابی است تحت عنوان تعلیقتون علی معالم الاصول. این کتاب تاریخ تألیفش بودن مربوط دو قرن قبله، نویسنده کتاب مرحوم آیت الله سید علی موسوی قزوینی، سید علی موسوی قزوینی. این کتاب شرح معالمه، توش هم بود دیگه. من خود معالم هم اینجا آورده بودم که عباراتشو بخونم براتون. معالم رو نیازی نیست دیگه، این شرح معالم هم عبارات معالم رو هم داره دیگه، دوباره کاری نشه، تکرار نشه. عرض خواهدتون که لذا همینجور میخونم. خیلی کتاب خوبیست، خیلی این آدم خوشفکر بوده، خیلی مغزش کار میکنه، اصلا که افتکار داره، ابداع داره، فکر میکنه، تأمل میکنه، مغز کار میکنه. از محضرتون که این نیست که صرفا مثلا حالا فرض بفرمایید که یه حرفایی رو از این دروار بگه، نه، خودش خوش ذوق. حالا من به این طور بگم، حالا شاید شما بگید آقا نوآوری دارد، نه، انصافا حالا تو این جهت خود من چیزشو بیارم پایین تر، نمیخوام بگم نوآوری های خیلی زیادی داره، ولی آدم خوش ذوقی بوده، آدم خوش ذوقی بوده، در تتبع کرده اقوال بزرگان این بر اون بر، خوب فهمیده، خوب آورده مطالب از این حرفا، و البته احیانا یه بحثای خاص خودش هم داره. ایشون در حاشیه بر معالم، تعلیقی که بر معالم دارد، جلد هفتم، جلد هفتم صفحه 222، که این هفت جلدم هست دیگه، این از محضرتون که خدایی که ذهنم هست این جلد پایانیش هم باید باشه، بله از اون خطتون که حالا ذهنم همینه، که از محضرتون که همین هفت جلد هست، بله ظاهرم همین. الان من خودم کتاب ندارم، از جایی این رو از اون خطتون که به امانت سرقت کردم، چون میدونستم صاحبش راضیه من کتاب بردارم، همه هنگی لازم نداره دیگه، بله لذا بردشتم و بردم اصلا فرسیم که بله بله این کتاب رو من کش رفتم، از باید کشی بشه ها، نظر بردم که موشه کشی. محضر مبارکتون که اینجا صفحه 222 عبارت صاحب معالم رو آورده، و ان یعلم احوال الروات فی الجرح و تعدیل ولو بالمراجعه. یکی از مبادی اجتهاد این استش که احوال روات رو در جرح و تعدیل بداند، ولی اون که با مراجعه به کتب. ایشون وقت پاورقی آورده، عبارتشون اینه: صرح بهی، همین مطلب رو تصریح کرده، چه کسانی در چه کتابهایی، فی النهایت و تهذیب و عن المبادئ و شرحه و القواعد و الدروس و الكشف و الزبدت و شرحها و الوافیت و الفوائد و فی رسالت الاجتهاد و الاخبار و فی رسالت الاجتهاد و الاخبار بل تتبع فی کتب الاستدلال و الكتب المؤلفت فی الرجال یقضی به ان الحاجت الیه مما لا خلاف فیه بین قدماء الاصحاب و متأخریهم من لدن فتح باب الاجتهاد الى هذه الاعصار. خیلی گسترد، اول یه تعدادی از کتب رو نام میبره، میگه توی این کتابا که این بحث آمده اشاره شده، و بعد هم نتیجه گیری کلان می کند که ما اگر آمدیم تتبع کردیم در کتب استدلال و کتبی که همچنین تعلیف شده است در باب رجال، این مثلا این تتبع اقتضا می کند و حکم می کند، اصحای می کند حکم می کند به این که نیاز به علم رجال مما لا خلاف فیه هست، لا خلاف فیه بین قدماء الاصحاب و متأخریهم، هم قدما هم متأخرین در این جهت اشکالی ندارن. من لدن فتح باب الاجتهاد از هم آغاز الى هذه الاعصار که هودن دو قرن پیش باشد، الا من الفرقه الشاذه الاخباریه، مگر از این فرقه شاذه اخباریه هست کنم که بله، لشبهت قطعیت الاخبار الموجوده به ایدینا، آن به خاطر شبهه قطعی بودن اخباری که در نزد ماست، یا خصوص اون اخباری که فی الکتب الاربعه اینجا ارمزتون مطرح شدن، و وجه الحاجت الیه مع وضوحهی. حالا اولا که واضح ما نیازمنده به ارمزتون که این علم رجال هستی، بالاخره یه اخباری به دست ما رسیده، ما میخوایم به وسیله این اخبار سنت رو کشف بکنیم، خود روایات و اخبار که اینا که سنت نیست، اینا حاکی از سنته. گاهی اوقات من دیدم میگن قرآن و روایات، قرآن و روایات البته با مسامحه اشکال ندارد در کنار هم قرار بگیرن کمان که مسامحه هم مسامحه شایعه است، لیکن قرآن و سنت در کنار هم قرار می گیرند. روایات و اخبار حاکی از سنتن، نه خود سنت. از منظر کنید که لازم باید توجه بشه. بگذاریم به هر تقدیر، بالاخره ما یه سنتی داریم از معصومین یا نه، و بعد ما اکثر احکامونو از همین سنت نمیخوایم استفاده بکنیم. چرا؟ تمام شد. این سنت به وسیله اخبار و احادیث و روایات و اینها برای ما حکایت شده. ما میخوایم ببینیم آیا واقعا این خبری که به دست ما رسیده است، این خبر درسته یا نادرسته، واقعا حقیقتا داره حکایتگر سنت، داره سنت حکایت میکنه، یا نه این درش دروغ وجود دارد. بعد از این که علم داریم به نحو اجمال که بعضی از این اخبار و روایات صحیح نیستند، از معصوم صادر نشده اند، درشون حک و بالاخره تغییراتی ایجاد شده است، هم در خود متن دستکاری هایی هست، اخباری داریم که از اساس و رأساً جعلی هستند، اخباری هست که درشون دستبرد هست، حتی در سند اخبار دستبرد هست، در سند اخبار فقط هم دستبردی که در سند هست این نیست که راوی ضعیف و قوی جلوه بدن، مثلا یه راوی ضعیف رو حذف بکنن یه راوی قوی جاش بذارن، نه برعکسش هم هست، راوی قوی داشته برش داشته راوی ضعیف جاش گذاشته، یعنی خبر خبر خوبیه، روایت روایت خوبیه، در این حال آمدن اینطوری درش دست بردن. چیکار کردن؟ اون شخص شیطانی که میخواست اینو تغییرش بده آمده گفته خیلی خوب، یک کسی رو میارم تو سلسله سند قرار میدم که یک آدم کذاب دروغوی ناجوری هست، هیچ کسی اینو قبول نداره، این تو سلسله سند باشه دیگه کسی به این روایت محل نمیدهد. ارشون خاطرتون که اینو میاره تو سلسله سند قرار میده، وقتی این قرار گرفت دیگه روایت متن خیلی خوبه، اما ما نمیتونیم بهش عمل کنیم، دیگه آی راوی راوی ضعیفی هستش. ارشون خاطرتون که در تقدیر ما به نحو علم اجمالی این امور رو میدانیم، به نحو علم اجمالی میدانیم. حالا احیانا خب بعضی وقتا مبالغه میشه، مثلا یه آقای رو گرفته بودن اونم اعدام میخواستن بکنن، این در هم زمان اهل بیت، بعد اون گفتش که بدانید آگاه باشید منم چقدر هزار روایت رو آوردم قاطی روایات شیعه کردم فلان کردم، منم 12,000 18,000 فلان ساعت یعنی، و بعد استناد میکنم به حرف همین آدم و میگن که ببینید پس روایت ما چقدر مثلا توش دروغ و اشتباه. آخه این کیه که شما بهش استناد میکنید؟ یه آدمی که کذابی که هر مثلا این که میگه کل کلامی کاذب، نمیدونم که همین هم جزش هست یا نه، بعد واسهتون که بر تقدیر این آدم کذایی که خوب منحرف کذاب کذایی رو این بیشتر برای که تو دل افراد خالی بکنه، برای که نگرانی ایجاد بکنه، برای که ترس ایجاد بکنه، برای که عدم اطمینان ایجاد بکنه، تیر خلاص هم میخواد بزنه، میگه اصلا همه روایاتتون هم بی خوده، همه رو من ساختن اضافه کردم. عرض نظرتون که لذا ما نه بر اساس یه همچین چیزهایی، ولی به نحو علم اجمالی میدانیم که اجمالا چنین چیزهایی هست. خیلی خوب، ما نیازمند این هستیم یه علمی باشد به ما کمک بکنن فل جمله که بتوانیم روایات صحیح رو از غیر صحیح تشخیص بدیم و ببینیم کدوم روایت صادر شده کدوم روایت صادر نشده. این امر امر واضحیه، یعنی به هر کسی بگیم اینو میفهمه، حالیش میشه این رو، این خیلی استدلال لازم نداره. لذا ایشون میفرمان که وجه الحاجت الیه مع وضوحه، این واضحه، اما در این حال حالا بیان بکنیم، ان العمل بالاخبار التي هي العمده في طرق استنباط الاحکام، عمل به اخباری که اینها اتفاقا عمده هم هستن در طرق استنباط احکام، بل لا یکاد یتفق مسئلتون الا ولها اصل من السنه عموما او خصوصا، بلکه اتفاق نمی افتد مسئله ای که این الا اینکه دارای اصلی است از سنت، حالا به نحو عام یا به نحو خاص، به حیث لولا التعویل علیه لم یتأتى الغرض الاصولی من النظر فيها، به صورتی که به حیثی که اگر تکیه بر این نباشد اصلا غرض اصولی متعطی نمیشه، غرض اصولی حاصل نمیشه از نظر در اون روایت. از منظرشون که بعد بیان میکنن اما من جهت الادله الخاصه المرخصه اما فلان، ما این رو حذف بکنن بریم سراغ از منظر مبارکتون که اونجایی که استدلال ها رو ذکر میکنه دو صفحه بعد، اینا رو خیلی سریع عرض بکنیم خدمتتون. بعد میگه که وقد یستدل على ذلك ايضا بوجوه اخرى، حالا یه استدلال های کلی که بیان کردن که دیگه نازش عبور کردیم، اما عرض محضر مبارکتون که میگن وجوه اخری رو میخواییم ذکر کنیم. احدها الاصل الذي يقرر، اولین دلیلی که میارن که ما نیازمند هستیم به رجال اینه، اصل الذي يقرر بأن العمل بأخبار الآحاد لازم ولو لكونها من أسباب الظن بل أقواها. اینو چرا میفرمان؟ میگن حتی اگر انسدادی هم باشی نیازمند به علم رجالی، حال به انسداد باب علم و علمی باشی، بالاخره نمیخوای زنی حاصل کنی؟ میخوای زنی حاصل کنی دیگه بابا، وقت ازدواج تو باید زنی حاصل کنی برای خودت. یه زنی میخوای تحصیل بکنی یا نه؟ یه زنی که میخوای تحصیل بکنی ولو انسدادی هم باشی، خب این اخبار کمک میکنه شما زن حاصل بکنی. بعد اگر دنبال عقب الظنون باشید، دنبال عقب الظنون باشید، خب اگر ما یه خبری فهمیدیم که این احتمال صدورش از اهل بیت قوی تره، این میشه عقب الظنون، ظن قوی تر ایجاد میکنه برای ما. از محضر چون که میفهمم که ولو لکونه ها من اسباب الظن بل اقواها للعدلت المقامت علیه فی محله. از محضر چون که خب حالا این یه توضیح میدن اینها رو رد بشیم. و ثانی ها ان الاحاد لا تفید مطلقا او غالبا الا الظن. خبر واحد، اخبار آحاد، اینا مطلقا یا غالبا افاده نمی کنند مگر زن را، یعنی ظنون و گمان رو. و قد وقع النهی عن العمل بهی فی الکتاب و السنه بل علیه بناء العقلا و سیرت العلماء و ثابت فی الخروج عن عموم النهی بالنسبه الى الآحاد انما هو بعد الرجوع الى الرجال فی الجمله و اما قبله فلا. اخبار آحاد اینا فقط مفید زن هستن یا مطلقا یا غالبا، و ما نهی از عمل زنون داریم در کتاب و سنت آمده، سیره عقلا هم همینه، سیره علما هم همینه. اون مقداری که از تحت این خارج می شود از اخبار آحاد، اون مقداری است که شما بتوانید از طریق علم رجال فی الجمله بتوانید اینها را از تحت این عمل زنون که منهی هستش اخراج بکنید. اما قبله فلا، و دعوا قطعیت صدور و الاعتبار معا او اول اخیر فقط یأتی ما فیها من الفساد، که میگیم بعدن بررسی میکنه. و ثالثها ان مصیر عامت المجتهدین الى الافتقار الى علم الرجال ولو فی الجمله. این ما نگاه میکنیم عامت المجتهدین، عموم مجتهدین، اینها از محضر چون که بالاخره رفتن به سمت این که آقا ما به علم رجال نیاز داریم ولو فی الجمله، و بعد هم آمدن طریقه اخباریین رو تضعیف کردن و گفتن اون هم عرض محضرتون که بله این درست نیست، این صحیح نیستش. خب این سه تا دلیل. دلیل چهارم و رابعها ان من المعلوم من دیال حس میکنم بعد از مطالبشون دیگه، ان من المعلوم الوارد على طبقهی بله اخبار مستفیضه بله بله الوارد على طبق ان من المعلوم الوارد على طبقه اخبار مستفيضه وجود اخبار كاذبه و بله و احاديث موضوعه فيما بين رواياتنا الموجوده بايدينا. اون چه که معلوم است و بر طبقش هم اخبار مستفيضه ای وارد شده است، این است که اخبار دروغ و اخبار ساختگی در میان روایات ما از محضرتون که این وجود دارد و اخراجها اما بینها حسب ما یدعیه الاخباریه از محضرتون که غیر معلومه. اون چه که اخباری هم ادعا میکنن که این اخراج شده اینم معلوم نیست. و دیگه حالا ادامه این مطلب که دیگه نمیخونم براتون، مراجعه بفرمایید صفحه 225 و خامسها پنجمیش الاخبار العلاجیه، این خیلی مهمه، الاخبار العلاجیه المشتمله على الرجوع عند التعارض الى الاعدل والاورع والافقه وهذه الصفات لا يعلم ثبوتها في الرواة الا بملاحظه الرجال. بابا اخبار علاجیه میگن ترجیح بدید این خبر رو بر اون خبر دیگه، این خبر رو بر اون خبر دیگه، به چی؟ به اعدلیت، به اورعیت، به افقهیت. خب من باید روات رو بشناسم تا بفهمم کدامشون اعدل بوده، کدام افقه بوده، کدام اورع بوده، اینا رو من باید بدونم. و این صفات معلوم نمیشه ثبوتشون از محضرتون که مگر با ملاحظه رجال. لفقد المعاشره معهم و انتفاء الشهاده اللفظيه عليها فيهم فانحصر بعد محضرتون که فل کتب بله فل کتبیه، یعنی شهادت، فانحصر فی الکتبیه الموجوده، یعنی شهادت الکتبیه الموجوده فی کتب الرجال و الم نقل بکونها من باب شهادت الشرعیه. اگر حتی نگیم از قبیل شرعیت منحصریم، چاره‌ای نداریم، راه بسته است، طریقی نداریم، طریقی نداریم الا اینکه از همین کتب استفاده کنیم. و قول ترجیح به شهره و موافقت القرآن و نحوه ما مما لا مدخل للرجال فيه لا یغنی عن الترجیح بما ذکر من الامور المذکوره. شهرت و موافقت با قرآن و چیزای از این قبیل که نباید مرجحات دیگه در اخبار علاجیه و در مرجحات، خود شهرت یا موافقت قرآن یا امثال ذلک در مقبول عمر بن حنظله، در بفرمایید که مرفوعه علامه از زراره و دیگران، اینه که ما اخباری که در باب ذکر مرجحات و مزایای منصوص و مرجحات مخصوص داریم، اینها اصلا خاطرتون که بله بعضی هاش از قبیل شهرت و موافقت قرآن و اینهاست که ربطی به علم رجال نداره، ولی چقدر مگر از اخبارو میشه با اینها درست کرد؟ اکثرش اون طرفه، یعنی ما از طریق علم رجال باید پیدا بکنیم. و سادسها ان سیرت العلماء قدیما و حدیثا، سیره علما هم داله بر این است، قدیما و حدیثا در گذشته و جدید، علی تدوین کتب الرجال، اینکه کتب الرجال رو تدوین میکردن و تنقیحها و تحصیلها و اینو منقح میکردن، پاکسازی میکردن، ارمحضرتون که بازنویسی میکردن و تحصیلها و این کتابها رو به دست میابردن، بل اشتراع و الاستکتاب دیگه. اگه ته تهش این بود که اگه هنری نداشتن در اینکه بخوان کتب رجالی تألیف بکنن، لاغر میدونم میخریدن. خب تو چرا میرفتن میخریدن؟ یا علمای ما چرا میرفتن میخریدن؟ خب لازم داشتن دیگه، ولی نبود است که کتاب خونشون پر بشه. ول استکتاب یا اینکه مینوشتن. عقب مثلتون که وعلا مطالعته ها، اینا رو مطالعه میکردن و رجوع الیها، به اینا مراجعه میکردن، فی معرفت احوال الروات و العمل بها، که احوال الروات رو بفهمن و عمل کنن به اینها، فی الاعتداد برجال و طعن فی آخرین و توقف فی طائفت ثالثه، این که یه دیر رو اهمیت بدن، یه دیر رو طعن در اونها رو استخراج کنن، در مورد طایفه سوم هم توقف بکنن. عقب مثلتون که بعد دیگر ادامه مطلب که دیگه میگد که بالاخره اینقدر اینا اهتمام قائل میشدن، متقدمین که بیشتر از متأخرین اهتمام قائل میشدن، و ایو عاقل یرضا بکون ذلک کله لغوا مکروها او حراما. از بحثتون که این کار لغوی بوده که مکروه باشد یا حرام باشد و اینا اینقدر اهتمام قائل بودن براش، علمای ما از صدر تا ساقه همه، این که صحیح نیست. و سابعها هفتمینش، ان سیرت الروات والمحدثین الى زمن تألیف الكتب الاربعه بل الى تألیف الثلاثه المتأخره الوافی والوسائل والبحار، این ستای اخیری، على الالتزام به ذکر جمیع رجال جمیع الاسانید، حتى ان احدا لو اسقطهم او بعضهم في مقام اشار اليهم في مقام اخر، ما فی الفقیه و التهذیب، مع التصریح بانه للتحرز عن لزوم الارسال و القطع و الرفع المنافیت للاعتبار. میکنم این نکته ایست که شما نگاه میکنین سیره رباط و محدثین رو از زمان خود اهل بیت، رباط و محدثین که زمان خود اهل بیت بودن، اینا سندها رو ذکر میکردن که از چه کسی اخذ کردن. این آمده تا زمان تدوین کتب اربعه، بعد ادامه پیدا کرده تا زمان وافی و وسائل و بحار که از کتب متأخره هست، وافی و وسائل و بحار، که اینا می آمدن جمیع رجال و جمیع اسانید رو ذکر میکردن. و حتی اگر یک کسی می آمد به هر دلیلی همه رجالش رو حذف میکرد، اسقاط میکرد، یا بعضی از اونا رو اسقاط میکرد، حالا در یه جایی مثلا بعضی از رجالش رو اسقاط میکرد، مثل کتاب من لا یحضر الفقیه و همچنین تهذیبین، در این حال همین آدم میامد در یه جای دیگه مثلا در انتهای کتابش این رجال رو ذکر میکرد، میاد گفتش که من این رجال رو ذکر میکنم که روایاتم گرفتار ارسال و قطع و رفع نباشد، مرفوعه نباشد، که اینها از منظر که منافات با اعتبار دارد. خب دیگه حالا این هفت دلیلی که ایشون ذکر میکند علاوه بر بحثی که قبلا داشته است که دیگه تکرار نکنیم، در مجموع میگه آینا نشون میده که پس علم رجال علم لازمی بوده و مهم بوده و همه هم به این توجه داشتن و گوش نمی کنیم، گوش نمی کنیم به حرف کسی که میگه علم رجال لازم نیست. خب ما این تمام بکنیم جلسه طول کشت، عرض نهدارتون که فقط به اجمال عرض کنم، تا اینجا ما به نحو فل جمله عرض کردیم علم رجال لازمه، اما چقدر لازمه رو هنوز اشاره نکردیم. خب چقدر لازمه رو اشاره نکردیم. عرض کنم ما رو این کلمه فل جمله تاکید داریم، علم رجال فل جمله لازم هستش، چون به خاطر برخی از امور ما به نوعی از بفرمایید که بخشی از علم رجال بی نیاز میشیم یا از بخشی از کار بر روی علم رجال بی نیاز میشیم. به طور مثال ما مبنامون کتابی هست، یعنی فرض بفرمایید که کل احادیث وارده در کتاب کافی رو میگیم اینا مقطوع الاعتبارن، به لحاظ سند معتبر هست، مشکلی از حیث سند ندارن. دقیقا ما ببینید اشتباه برداشت نشه، خیلی دو تا حرفه. یه وقت از کسی میگه آقا کل آنچه در کافی آمده صحیح و سنده، یعنی همه رواتش واحدن بعد واحد همه عالین، همه خوبن. نه، ما چنین حرف نمیزنیم، ما چنین حرف نمیزنیم. لعل بین رواتش افراد نامناسبی هم باشد، لیکن میگیم ما کاری به این نداریم، ذکر این حدیث در کافی برای ما کافی است، برای اینکه نشان بدهد این حدیث از اهل بیت صادر شده، ولو اینکه در سند این حدیث ضعف و اشکالی همشی وجود داشته باشد، وجود داشته باشه که این باید اثبات بشه. وایان فرض کنه ادعا از منظر چون که اثبات باید بکنیم در تقدیم. خب اگر شما لااقل همین کتاب شریف کافی رو اینطور باش برخورد کردید، چقدر دستتون باز میشه دیگه، در کافی شما نگرانی بررسی سند نخواهید داشت. اگر باشد بحث تعارض و تهافت و حل مسائل دلالی هست که اشاره خواهیم کرد، که جالب هم این است که خود مرحوم کلینی، دقت الاسلام کلینی، یه دقتی داشته است که در خود کافی شاید الا ما شذ و ندر شما بتونید متعارضات پیدا بکنید در کافی، معمولا تعارض هم ندارد، معمولا آنچه در کافی آمده کمتر تعارض توش دیده میشه، سند که بررسی نمیخواد، از حیث تعارض هم خیلی گیرگور شما چی ندارید. خود ایشون این دقت داشته که متعارضات نباشه توش، از منظرتون که نمیخوام بگم اصلا نیست، اما اونقدر زیاد نیست. حالا بر فرض مثلا باشد ما باید حل تعارض بکنیم، اما از حیث سند مشکل ندارید. خب شما اگر اینو پذیرفتید، یا مبنای دیگر این که عمل مشهور جابر ضعف سنده، اعراض مشهور، این که مشهور به روایت عمل نکرده باشد، منظورم مشهور قدمایی هستا، مشهور قدمای عمل نکرده باشد، این کاسره، موهنه، سند رو میشکنه، ولی اون که سند سند اعلایی مشعشع هم باشه، باشه این سند بدست این ایراد فنی داشته ما رو نمیفهمیم، عرض محصول مبارکتون که در جریان نیسته، ولی نبایدن باید روش گفتگو بکنیم. خب اگر ما مبنامون اینجور چیزا شد که ما هم نظرمون همین هستش، خب این باز یه مقداری تقل الحاجه الى علم الرجال، اینه یه نیاز رو کم میکنه. اما حالا سرجم که حالا ما در مجموع موثوق الصدوری هستیم، میگه همه اینا رو میگیم، اینا قرائن است، کمک میکنه ما به اون وثوق به صدور برسیم، عرض محضرتون که اما سرجم آخر الامر آیا ما بی نیاز از علم رجالیم؟ میگیم نه، خیلی بی نیاز نیستیم، برای همین وثوق به صدور نیازمند علم رجالیم. خود علم رجال یکی از قرائن جدی است برای اینکه اون وثوق به صدور برای ما حاصل بشود، چون همه روایت در کافی نیامده که، همه روایت که عمل مشهور یا اعراض مشهور در اونها شکل نگرفته است که، بخش زیادی از روایت خارج از این چارچوب باقی میمونه که اینها نیازمند علم رجال هست برای بررسیشون. مضافاً بر اخبار علاجیه که اگر البته باز اختلافه، اگر ما اون بفرمایید که مرجحات منصوصه و مزایای مخصوصه رو قبول داشتیم و گفتیم بله اینا مربوط به روایت هستش، یعنی بررسی به خود روایت مطرح، بحث فقاهت یا بحث قضاوت و اینها نیستش، اگر اینها رو پذیرفتیم خب باز به علم رجال نیازمندیم در باب ترجیح یک خبر بر خبر دیگر، که اونجا ببینیم که کدام خبر مرجح هست به خاطر اون مرجحاتی که براش ذکر شده است. به هر حال در موارد متعددی این نیاز بهش داریم به علم رجال، که اینها رو انشالله اشاره خواهیم کرد. به حول قوه الهی از جلسه بعد ما وارد بررسی کافی می شویم که آیا این مبنا که کتاب کافی هر روایت درش باشه مورد پذیرش است، به لحاظ صدوری بررسی لازم ندارد، این مبنا قابل پذیرش هست یا نه، به خصوص اینکه مخالفین خیلی خیلی بالاخره بزرگ و قوی دارد که ما در مقابل اونها باید حرف برای گفتن داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.